بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ستاد فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در عراق میگوید خشونت‌ها به پایین‌ترین حد خود در 4 سال گذشته رسیده است. نمایندگان بیش از 45 کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی در کنفرانس کمک به بازماندگان طوفان سهمگین در میانمار یا برمه حضور خواهند داشت. قانونگذاران لبنانی قرار است امروز رئیس جمهوری جدید آن کشور را انتخاب کنند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 5 خرداد سال 1387 هجری شمسی برابر با 25 ماه مه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. پارسا شمس.
ستاد فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در عراق میگوید درصد خشونت‌ها به پایین‌ترین حد خود در 4 سال گذشته رسیده است. سخنگوی ستاد نیروهای نظامی آمریکا در عراق همچنین گفت پایین آمدن درصد خشونت‌ها نشانه حضور مؤثر نیروهای امنیتی عراقی در عملیات مقابله با شبه نظامیان است. اخبار مزبور در حالی منتشر می‌شود که نیروهای نظامی عراق حمله جدی خود علیه نیروهای القاعده در شهر موصل در شمال عراق را آغاز کردند. سازمان ملل در پی برگزاری کنفرانسی برای جذب کمک به بازماندگان طوفان در میانمار یا برمه است که در یانگون پایتخت اقتصادی برمه قرار است برگزار شود. نمایندگان بیش از 45 کشور جهان به همراه نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در این کنفرانس حضور خواهند داشت. سازمان ملل درخواست 201 میلیون دلار بودجه اضطراری کرده است. گزارش شده که حدود 2.5 میلیون تن در میانمار به کمک فوری نیاز دارند. پارلمان لبنان قرار است امروز رئیس جمهوری آن کشور را انتخاب کند. لبنان حدود 6 ماه است که رئیس جمهور ندارد. ژنرال میشل سلیمان قرار است به عنوان 11 رئیس جمهوری لبنان انتخاب شود. توافق بر سر ریاست جمهوری آقای سلیمان در مذاکراتی که در قطر انجام شد به دست آمد. لبنان حدود 18 ماه است که با تنش‌های سیاسی میان طرفداران دولت و طرفداران حزب الله روبروست. سوریه شرط از اسرائیل را برای تعلیق روابط آن کشور با جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی به عنوان پیش شرط گفتگوهای صلح را رد کرد. سرمقاله امروز روزنامه رسمی تشرین اعلام می‌کند که اسرائیل نمی‌تواند پیشاپیش مذاکرات صلح برای این گفتگوها شروع تعیین کند. روز پنجشنبه گذشته زیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل گفت برای دست یافتن به هرگونه توافق صلح سوریه باید حمایت خود را از حماس و حزب الله قطع کرده و همچنین رابطه با جمهوری اسلامی را متوقف کند. سرمقاله این روزنامه دولتی سوریه همچنین می‌نویسد سوریه خواستار صلح، ثبات و آرامش واقعی در منطقه و بازپسگیری کامل بلندی‌های جولان از اسرائیل است. 8 دوره مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه این هفته 7 خرداد ماه گشایش خواهد یافت. به گزارش پایگاه تلرسانی وزارت کشور جمهوری اسلامی در مراسم گشایش مجلس 8 سرپرست وزارت کشور گزارشی از روند برگزاری انتخابات مجلس را ارائه خواهد کرد. در نخستین روز کاری مجلس 8 هیئت رئیسه موقت انتخاب و کار بررسی اعتبار نمایندگان آغاز می شود. دیروز شنبه نیز آخرین نشست مجلس 7 برگزار شد. از 288 نماینده مجلس 7 105 نماینده در مجلس 8 حضور خواهند داشت و 183 نماینده از راه یافتن به مجلس 8 باز می‌مانند. سفینه فضایی ناسا پس از سفری 10 ماهه قرار است امروز بر سطح سیاره مشتری فرود بیاید. سفینه فونیکس در مأموریت 90 روزه خود در مشتری با استفاده از یک ربات پیشرفته امکان وجود آب و علائم حیات در مشتری را بررسی خواهد کرد.
پارسا شمس تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. سوریه درخواست اسرائیل برای محدود کردن روابطش با ایران را رد کرد. عضو مجلس خبرگان با ایراد اتهاماتی به برخی از فعالان جنبش زنان ایران گفت آنها برای لغو قوانین و حجاب تلاش می‌کردند. گفتگویی داریم با یک فعال مستقل حقوق بشر. یکی از فعالان جنبش زنان ایران در نامی به وزیر خارجه سوئیس از او خواست به مبارزات زنان ایران برای برابرخواهی احترام بگذارد. گفتگوی رادیو فردا را با این فعال جنبش زنان ایران خواهید شنید. در جلسه معرفی کتاب در پاریس، نویسنده ایرانی مقیم انگلستان در مورد انتشار نسخه فرانسوی کتابش زنی که زیاد می‌خواند سخنرانی کرد. کتابی درباره زندگی طاهره قرة العین. شاعره ایرانی در قرن 19 میلادی. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. سوریه درخواست اسرائیل برای محدود کردن روابطش با ایران و گروه‌های شبه نظامی عرب را که به عنوان پیش‌شرط توافق صلح از سوی اسرائیل در نظر گرفته شده رد کرده است. روز گذشته یکی از روزنامه‌های دولتی در سوریه که منعکس کننده نظرات رسمی دمشق است نوشت سوریه پیش‌شرط‌هایی را که مربوط به روابطش با دیگر کشورها باشد نمی‌پذیرد. تارا عاطفی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سوریه پیش‌شرط‌های اسرائیل برای صلح در زمینه محدود کردن روابطش با ایران و شبه نظامیان عرب را رد می‌کند. اسرائیل و سوریه با میانجیگری ترکیه مذاکرات صلح را آغاز کردند و در خبرها آمده بود اسرائیل تضمین داده که بلندی‌های جولان را که سوریه سال‌هاست خواهان بازپسگیری آن است به سوریه باز می‌گرداند و شرط برقراری صلح با سوریه دوری این کشور از ایران و عدم حمایتش از گروه فلسطینی حماس و حزب الله لبنان است. روزنامه دولتی تشرین چاپ دمشق در سرمقاله روز شنبه خود نوشته است که دمشق تمامی پیش شرط‌هایی را که مربوط به رابطه سوریه با کشورها و مردم است رد می‌کند. این روزنامه می‌نویسد که دمشق در زمینه روابطش مصالحه نمی‌کند. وزیر مسکن اسرائیل پیشتر گفته بود که صلح با سوریه تنها در صورتی امکان پذیر است که سوریه به تمامی فعالیت‌های تروریستی از جمله حمایت و تجهیز حزب الله لبنان پایان داده و مستقل از ایران تصمیم گیری کند. دمشق و تهران صدها است که روابط بسیار نزدیکی دارند. در سرمقاله روزنامه تشرین که منعکس کننده سیاست رسمی دمشق است آمده که افزودن شروط غیر قابل معامله در مذاکرات غیر مستقیم به تلاش‌ها برای رسیدن به صلح لطمه می‌زند. در همین حال منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با خالد مشعل رهبر حماس که برای دیدار با مقامات ایرانی در تهران به سر می‌برد شرکت کرد. وزیر امور خارجه ایران گفت که از سوریه در زمینه بازپسگیری جولان حمایت می‌کند، اما اسرائیل در شرایطی نیست که برای تخلیه بلندی‌های جولان شرط بگذارد. خالد مشعل نیز در این کنفرانس خبری گفت که در مورد جدیت اسرائیل در زمینه پس دادن بلندی‌های جولان به سوریه تردید دارد. وی گفت اهود اولمرت ضعیف‌تر از آن است که بتواند در جهت صلح میان اسرائیل و سوریه قدمی بردارد. به گزارش آسوشیتد پرس، خالد مشعل رهبر حماس که در دمشق پایتخت سوریه زندگی می‌کند، مراقب بود که در این کنفرانس خبری از تصمیم سوریه در زمینه اثرگیری مذاکرات با اسرائیل انتقاد نکند. خالد مشعل گفت که اطمینان دارد این مذاکرات به ضرر فلسطینی‌ها نخواهد بود. روابط ایران و سوریه طی 30 سال گذشته بسیار نزدیک بوده و از سال 2006 با امضای پیمان همکاری‌های نظامی میان دو کشور این رابطه قوی‌تر نیز شده است. بلندی‌های جولان در زمان جنگ دوم عرب اسرائیل و در سال 1967 به اشغال اسرائیل درآمد. هرچند 35 سال پیش سوریه توانست بخشی از این سرزمین را پس گیرد، اما قسمت عمده آن که از نظر استراتژیک دارای اهمیت است، همچنان در اشغال اسرائیل است. بلندی‌های جولان اکنون محل سکونت 20 هزار شهرک نشین اسرائیلی است.
مخالفت سوریه با درخواست اسرائیل در خصوص محدود کردن روابطش با ایران تارا عاطفی از رادیو فردا گزارش می‌داد. یکی از فعالان جنبش زنان ایران در نامه‌ای انتقادی به وزیر خارجه سوئیس از او خواست که به مبارزات زنان ایران برای برابرخواهی احترام بگذارد. میشلین کالمیری در دیداری که ماه مارس از ایران داشت در ملاقات با مقامات جمهوری اسلامی با حجاب حضور یافت و پس از بازگشت به سوئیس در پارلمان کشورش مورد انتقاد واقع شد. نسرین افضلی فعال جنبش زنان در این نامه نوشته که دادگاه انقلاب اخیراً او و 3 تن دیگر از فعالان جنبش زنان ایران را به خاطر تلاش برای برابری حقوق زنان و مردان به 6 ماه زندان و 10 ضرب شلاق محکوم کرده و اقدام وزیر خارجه سوئیس در رعایت حجاب را نکوهش کرده است. نسرین افضلی در گفتگو با شیرین فامیلی از رادیو فردا.
نامه‌ای که من نوشتم به خانم کالمیری در واقع یک اقدام نمادین بود برای در واقع اعتراض به بحث حجاب اجباری در ایران و این کاری که ایشون در واقع بی احترامی به سالها مبارزات زنان ایرانی در جهت به دست آوردن حق پوشش و در واقع حق بدن بودش.
خانم افضلی، مخالفت با حجاب اجباری تا چه حد الان به مسئله و مشکل مهم زنان تبدیل شده؟
در بین عامه زنان خب الان مسئله خیلی مهمی هست در طول زندگی روزمره و حق انتخاب زنان رو خیلی محدود میکنه در زمینه پوشش. ممکنه کسی حتی حجاب داشته باشه ولی نوع خاص حجاب اجباری که تعیین میشه این براش خیلی مشکل میکنه، یه سری حرکت‌ها، یه سری شاید حتی برای شغلش مشکل ایجاد کنه و برای بحث سلامتی، برای ورزش ممکنه از این نظر حجاب میتونه خیلی از این بازتر باشه.
به این ترتیب آیا مخالفت با حجاب اجباری خواست عمومی طیف‌های مختلف جنبش زنان هست؟
در واقع شاید این نامه من انعکاس همین زمزمه ها و اعتراضایی بودش که میشنیدم که فعالین مسئله زنان و کلا زنان در مورد این مسئله داشتن و خب این اعتراضا هستش و میدونم که بحثایی هست، افرادی شروع کردن به تحقیق و در واقع پرداختن به این مسئله و بررسی مسئله حجاب اجباری و حتی با علما وارد صحبت شدن.
فکر میکنی چه عامل یا عواملی موجب توجه بیشتر فعالان جنبش زنان به مسئله حجاب اجباری شده؟
طرح مثل طرح امنیت اجتماعی نتیجه این میشه که در واقع اینقدر فشار روی زنان زیاد میکنه که این اولویت مسئله حجاب اجباری رو بالاتر میبره و یک توافق و اجماعی روش صورت میگیره برای در واقع مبارزه کردن با این اجبار.
نسرین افضلی، فعال جنبش زنان ایران، با شیرین فامیلی از رادیو فردا گفتگو میکرد. احمد علم الهدا، عضو مجلس خبرگان، در خطبه های نماز جمعه مشهد گفت بعضی از آنچه که وی آنها را عناصر هرزه و خودفروخته توصیف کرد، ورق پاره ای را در دست گرفته بودم و برای لغو قوانین و حجاب تلاش میکردم. احمد علم الهدا اضافه کرد اینها جریاناتی است که به زعم وی عناصر خودفروخته و جاسوسان استکبار به راه انداختند. در خصوص اظهارات اتهام‌آمیز این مقام جمهوری اسلامی، مریم احمدی از رادیو فردا با مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر گفتگو کرده و دیدگاه وی را جویا شده است. مهرانگیز کار:
ایشون مسئولیت داره در برابر اون چه که به زبان میاره و اون چه که به زبان آورده در باره زنان، چون این زنان از همه لایه‌های اجتماعی هستند. همه اونها خواستار جدایی دین از حکومت نیستند. بسیاری از اونها به خانواده‌های مذهبی و به طیف بسیار دینی مملکت متصل هستند. زنان متصل به این کمپین یا حامیان این کمپین می توانند دست جمعی از ایشون شکایت کنند به استناد همون قوانینی که این مقام روحانی از اون قوانین جانبداری میکنه، برای اینکه مرتکب تشویش اذهان عمومی شده نسبت به این زنان، برای اینکه به نشر اکاذیب پرداخته. این زنان زنان شریفی هستند که در راه رفع تبعیض گام برمی‌دارند و رفع تبعیض در هیچ یک از احکام دینی مصداق جرم و جنایت یا بیبندوباری و هرزگی یا همدستی با استکبار نیست. از طرف دیگه در ایران نهادهایی وجود داره مثل مجمع ائمه جماعت. زنان میتوانند به طور دست جمعی از این مجمع بخواهند که ایشان را مورد استنتاق قرار بده. همچنین زنان متصل به این کمپین می توانند دست جمعی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت ببرند. این دادگاه ادعا این است که به وجود آمده برای اینکه در برابر تخلفات روحانیون برخوردهایی داشته باشه، و چه تخلفی از این بالاتر که یک مقام روحانی بخشی از زنان حق طلب کشور رو متهم بکنه به هرزگی و ارتباط با استکبار جهانی. به طور کلی نسبت هرزگی دادن و بیبندوباری دادن به زنان مصداق عمل مجرمان است و در قانون مجازات اسلامی که حتما ایشون هم یکی از مدافعان سرسخت این قانون هستند و به هیچ وجه علاقه ندارن که این قانون درش اصلاحاتی اتفاق بیفته، این عمل مصداق رفتار مجرمانه ایست که وقتی در دادگاه ها ثابت بشه در نهایت مجازات‌های سنگینی براش در نظر گرفته شده، برای اینکه به یک شخصی اتهام ناروای هرزگی وارد کردن.
خانم نگار، آقای علم‌الهدا پیشتر هم نه فقط در مورد زنان فعال در کمپین 1,000,000 امضا، بلکه به طور کلی درباره زنان از کلمات توهین‌آمیزی استفاده کرده بودند. آیا در موارد قبل زنان حرکتی نشون دادن؟
تصور نمی‌کنم. حرکتی نشون ندادن. به همین دلیل است که این گونه رفتار ادامه پیدا می‌کنه و متأسفانه مقامات بالاتر از ایشون هم بهشون تذکر ندادند. اگر که ما در ساختار حقوقی کشور مثلا اصل 8 قانون اساسی رو داریم که تاکید داره بر امر به معروف و نهی از منکر، حتی نسبت به دولت از طرف مردم یا برعکس، معلوم نیست که چرا این قبیل آقایون امر به معروف و نهی از منکر نمی شوند و امر به معروف و نهی از منکر رو اختصاصی کردن برای مردم و به خصوص برای زنان.
مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، با مریم احمدی از رادیو فردا گفتگو می کرد. پایگاه خبری کانون زنان ایران از انتقال پرونده زهرا بنی یعقوب از دادگستری همدان به دادگاه جنایی تهران خبر داده است. امین بزرگمهر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حکم انتقال پرونده از همدان به تهران در اسفند ماه گذشته صادر شده بود، اما دادگستری همدان پس از 2 ماه از ارسال نامه دیوان عالی مبنی بر انتقال پرونده ادعا می‌کرد که چنین نامه‌ای دریافت نکرده است. خانواده زهرا بنی یعقوب و وکلای آنها از قوه قضاییه خواسته بودند پرونده به تهران منتقل شود، زیرا به گزارش کانون زنان ایران، خانواده بنی یعقوب بر این باورند که روابط شخصی متهمانه پرونده با مسئولان قضایی همدان بر رونده پیگیری پرونده فرزندشان تأثیر نامطلوب خواهد داشت. زهرا بنی یعقوب در مهر ماه سال گذشته در یکی از پارک‌های همدان به همراه نامزد خود توسط ماموران ستاد امر معروف همدان به دلیل نامشخص بودن وضعیت تأهل بازداشت و به ستاد منکرات منتقل شد. نامزد او را آزاد کردند، اما خانم بنی یعقوب را که پزشکی 27 ساله و در حال گذراندن دوران تره خود در یکی از روستاهای همدان بود در بازداشت نگاه داشتند. 2 روز بعد ماموران بازداشتگاه اعلام کردند زهرا بنی یعقوب خود را پارچه پلاکارد تبلیغاتی دار زده است. خانواده بنی یعقوب چون این اقدامی را مغایر شخصیت دخترشان می دانند و می گویند فرزندشان کشته شده است. پدر زهرا بنی یعقوب، ابوالقاسم بنی یعقوب، می گوید پس از گذشته چندی ماه وضع 3 نفر از متهمان قتل فرزندشان، 1 سرهنگ ستاد امر معروف و 2 بسیجی همچنان نامشخص است و هیچ کدام حتی برای 1 ساعت هم بازداشت یا زندانی نشدند و تنها برای بازجویی احضار شدند و اکنون هم با وثیقه های سبک آزاد هستند. به نوشته یک کانون زنان ایران، بالاترین وثیقه تعیین شده 40,000,000 تومان است که برای رئیس ستاد امر معروف تعیین شده که در مقایسه با پرونده های مشابه بسیار پایین است.
انتقال پرونده زهرا بنی یعقوب از دادگستری همدان به دادگاه جنایی تهران. امین بزرگمهر گزارش می‌دهد. در یک جلسه معرفی کتاب در پاریس به همت انجمن نامه های ایرانی، بهیه نخجوانی، نویسنده ایرانی مقیم انگلستان، در مورد انتشار نسخه فرانسوی کتابش زنی که زیاد می‌خواند سخنرانی کرد. این کتاب بیان کننده زندگی طاهره قرة‌العین، شاعره ایرانی در قرن 19 میلادی است که از پیشروان مبارزه برای حقوق زنان بوده است. میرعلی حسینی گزارش می‌دهد.
بهیه نخجوانی، نویسنده و پژوهشگر ایرانی مقیم انگلستان، با انتشار کتابی به نام زنی که زیاد می‌خواند از طاهره قرة‌العین تجلیل می‌کند. در این کتاب با یک قدرت باور نکردنی حکایتگر، بهیه نخجوانی تفکری ستایشگرانه درباره قدرت به دست خواننده می‌دهد. قدرتی که چه از حیث مذهبی یا غیر مذهبی در دست مردان و زنان در تاریخ گشته است. این کتاب هم با استناد به مدارک تاریخی و هم در قالب یک رمان جذاب، مطالعه است عمیق در زندگی طاهره قرة‌العین، زن مبارزی که در قرن 19 زندگی کرد و امروز خاطره اش دوباره زنده می شود. بهیه نخجوانی در گفتگویی با رادیو فردا در مورد کتاب زنی که زیاد میخواند به ما توضیحاتی داد.
راستش من نمیخواستم زندگی خود قرة‌العین رو اینجوری به مردم بگم، برای که خیلی کسا راجبش چیزای بد میگن، اونای دیگه راجبش خیلی چیزای خوب میگن. من فکر کردم که بهتره که بین این افراط و تفریط واقعیت رو میخواستم پیدا کنم، ولی من نمیتونستم همینجوری بیوگرافیشو بنویسم، برای اینکه خیلی کم راجبش هست در تاریخ ایران. البته من که باهایی هستم خیلی چیزا خوندم که کسای دیگه شاید نخوندن، ولی من میدونم که اگر میخواستم فقط راجب این زن از راه باهایی، یعنی از اینکه باهایی بود، حرف بزنم، خیلی کسا اون وقت نمیفهمیدن که چی بود برای ایران. میخواستم یه جوری ایرانیا بفهمن تو تاریخ خودشون چه زن باشامت و بی نظیری بود.
اگر بخوایم در دو جمله طاهره قرة‌العین رو بیان کنیم چی میتونیم بگیم؟
یه زنی بود پر از شجاعت، روشن فکر، با یه ذوق. میخواست با مردم این ذوق رو شریک بشه، میخواست فکرشون رو باز بکنه که انقدر پیش‌داوری نداشته باشن.
شما قصدتون از نوشتن این کتاب تجلیل از قرة‌العین بوده یا بیان تاریخ زندگی قرة‌العین؟
من واقعا هر دفعه فکر میکنم که مردم ایران این قصه رو یادشون رفته، دلم جلز بلز میکنه. چطور میشه که تاکسیای تهران روی قبر این زن میان و میرن و ما نمیدونیم؟ مردم یادشون رفته بود، میخواستم اینو بیارم باز جلوی چشمشون، میخواستم اسمشو زنده کنم، میخواستم صداشو بشنویم باز.
چرا، چه اهمیتی قرة‌العین برای جامعه ایران امروز میتونه داشته باشه؟
البته من این قصه رو به انگلیسی نوشتم اولش و به فرانسه هم ترجمه شد، یعنی میخواستم این قصه را اول از همه به مردم های دنیا بدم، نه فقط به ایران. ولی در این وقت فکر میکنم که یه زن مثل این به زنای ایران که انقدر شجاعت دارن، انقدر روشن فکر شدن، بهشون یک شهامتی میده، یه امید میده که در خودشون این زن رو پیدا کنم.
شما خانم نقشبانی فکر میکنید که جای قرة‌العین امروز خالیه؟
من فکر میکنم که الانه که شاید بعد از 160 سال تازه بتونیم بفهمیم چه هدیه‌ای بود برای ما در ایران.
زنی که زیاد میخواند سومین کتاب بهیه نقشبانی است. وی پیش از این کتاب کوله پشتی و کتاب 5 رویای کاغذ نویس را منتشر کرده است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان خبر داده که طی روزهای یکشنبه و دوشنبه طی دومین نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان، رئیس مجلس هشتم از بین غلامعلی حداد عادل و علی لاریجانی تعیین خواهد شد. به نوشته این روزنامه، در نشست فراکسیون اصولگرایان که اکثریت را در دور هشتم مجلس شورای اسلامی دارند، غلامعلی حداد عادل و علی لاریجانی، دو نامزد ریاست مجلس هشتم، هر کدام 15 دقیقه وقت دارند تا نظرات خود را در مجمع عمومی طرح کنند و پس از آن برای انتخاب رئیس رأی گیری خواهد شد. کیهان همچنین از محمد حسن ابوترابی، حمید رضا، حاجی بابایی، اسدالله بادامچیان، حسن غفوری فرد، شهاب الدین عوض حیدرپور، روح الله حسینیان، محمد رضا باهنر و امیدوار رضایی به عنوان نامزدهای نایب رئیسی مجلس آینده خبر داده که همگی از جناح حاکم بر کشور و اکثریت مجلس به شمار می روند. روزنامه اعتماد در یادداشتی به عنوان گسترش دامنه جریان حزب خبر داده که این جریان به داخل تشکل‌های روحانی محافظه‌کار کشور کشیده شده است. به نوشته این روزنامه، سلسله تحولاتی که طی چند ماه اخیر در درون تشکل‌های روحانی محافظه‌کار رخ داده، این سوال اساسی را در اذهان ایجاد کرده است که ماجرا چیست و چرا حتی برخی روحانیون کارکشته وقتی لب به انتقاد می‌گشایند بلافاصله با تیغ حذف مواجه می‌شوند. اعتماد نوشته غلامرضا مصباحی مقدم، روحانی اقتصاددان، تازه ترین موردی است که در پی انتقاد از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد از سمت سخنگویی جامعه روحانیت مبارز کناره‌گیری کرده است. این روزنامه در این حال یادآوری کرده که مصباحی مقدم اولین روحانی نیست که به خاطر انتقادهایش از سمت خود کناره‌گیری کرده و به احتمال قوی آخرین آنها هم نخواهد بود، چرا که ایجاد فراکسیون‌های حامی یا منتقد دولت محمود احمدی نژاد اینک به درون تشکل‌های روحانی هم گسترش یافته است و منازعات درونی در چنین تشکل‌هایی نیز دیده می‌شود. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، به نقل از رئیس سازمان خصوصی سازی، از تبانی برای ارزان خریدن شرکت‌های دولتی در بورس خبر داده است. به نوشته این روزنامه، غلامرضا حیدری کرد زنگنه با بیان اینکه برخی سازمان خصوصی سازی را به گرانفروشی متهم می کنند گفته است نه تنها این مسئله صحت ندارد، بلکه برخی از کارگزاران در بورس با تبانی یکدیگر به دنبال ارزان خری هستند، بنابراین ما را متهم به گرانفروشی می کنند. روزنامه ایران از قلوه همچنین نوشته همکنون عده‌ای به دنبال انحلال سازمان خصوصی سازی هستند، اما ما حاضر نیستیم چوب حراج به شرکت‌های دولتی بزنیم. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که در پی مسموم شدن بیش از 100 تن از دانشجویان دختر دانشگاه باهنر کرمان در اثر مسمومیت غذایی در چهارشنبه شب گذشته، دانشجویان این دانشگاه به تحسن دست زدند. به نوشته این روزنامه، از صبح دیروز شنبه بیش از 500 نفر از دانشجویان در اعتراض به مسمومیت ناشی از غذای دانشگاه در محوطه دانشگاه باهنر تحسن کرده و خواستار حضور و پاسخگویی رئیس دانشگاه در جمع متحسنین و رسیدگی به موضوع شدند. روزنامه جمهوری اسلامی از قول امیدی خراسانی رئیس این دانشگاه نوشته کمیته با حضور مسئولین بهداشتی استان کرمان تشکیل شده و در حال بررسی دلایل مسمومیت دست جمعی دانشجویان است. روزنامه همشهری گزارشی از گرایش به سیگار در کشور منتشر کرده و نوشته 10 میلیون ایرانی سیگاری هستند. به نوشته این روزنامه، معاون سلامت وزیر بهداشت در آغاز هفته بدون دخانیات با اشاره به شیوع 14% استعمال مواد دخانی در جمعیت 15 تا 64 ساله کشور که 10 میلیون نفر را شامل می شود اعلام کرد میزان مصرف دخانیات در جمعیت دانش آموز کشور هشدار دهنده است. همشهری از قول دکتر مؤید علویان نوشته 3% نوجوانان 13 تا 15 ساله ایرانی سیگار مصرف می کنند و حدود 8.7% این گروه سنی نیز مستعد به مصرف این ماده دخانی هستند. آنچه روزنامه های صبح نوشتند. سرانجام روز دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران با یک تیم ملی خارجی فرا رسید. زامبیا میهمان تیم ملی فوتبال ایران امروز در آزادی. فریبرز غریب و تازه ترین خبرهای ورزشی.
اعضای تیم ملی فوتبال زامبیا، حریف تدارکاتی تیم فوتبال ایران، روز شنبه از طریق فرودگاه دبی وارد تهران شدند. تیم زامبیا که خود را برای انجام مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آفریقا آماده می کند، در اولین دیدار خود در این چارچوب روز 10 تیر ماه به مصاف تیم توگو خواهد رفت. طبق برنامه اعلام شده، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و زامبیا ساعت 17 روز یکشنبه به وقت ایران در ورزشگاه آزادی تهران با قضاوت مسعود مرادی داور بین‌المللی ایران انجام خواهد شد. تیم فوتبال ایران در گروه پنجم مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا در کنار تیم‌های کویت، امارات و سوریه قرار دارد و طبق برنامه فیفا باید روز 13 خرداد ماه در سومین مسابقه خود به مصاف تیم ملی فوتبال امارات برود. احمد رضا عابدزاده، دروازه‌بان سابق تیم ملی فوتبال ایران که به عقاب آسیا شهرت دارد، ضمن انتقاد از محرومیت علی کریمی، اتفاقات فوتبال ایران را در دنیا بی‌نظیر توصیف کرد. عابدزاده در گفتگو با خبرنگار اسکانیوز همچنین گفت برای اولین بار است که میبینم فدراسیون فوتبال یک کشور یکی از بهترین بازیکنان تیم ملیش را محروم میکند و این در نوع خود جالب است. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هفته گذشته علی کریمی، بازیکن تکنیکی تیم ایران را که در سال 2004 توپ طلای بهترین بازیکن آسیا را دریافت کرد، به دلیل انتقاد از این فدراسیون تا اطلاع ثانوی از همراهی تیم ملی ایران محروم کرد. تیم فوتبال سایپا، نماینده ایران در مرحله 1/4 پایانی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، به مصاف تیم کروچی ازبکستان می‌رود. قرعه کشی دور 1/4 پایانی مسابقات باشگاه‌های آسیا روز شنبه برگزار شد که طی آن تیم سایپا روز 27 شهریور ماه در ورزشگاه انقلاب کرج به مصاف تیم کروچی ازبکستان می‌رود. دیدار برگشت یک هفته بعد در شهر تاشکند انجام خواهد شد و تیم ملی بسکتبال ایران جهت برپایی اولین اردوی تدارکاتی خارجی برای آمادگی هرچه بیشتر در بازی‌های المپیک پکن روز یکشنبه به ایتالیا می‌رود. انجام دو دیدار تدارکاتی با تیم ملی ایتالیا و همچنین حضور در تورنمنتی با شرکت تیم‌های کرواسی، الجزایر و ایتالیا از اهم برنامه‌های تیم ملی بسکتبال ایران در ایتالیا است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 202-02-21-12-41-13 و شماره اس ام اس رادیو فردا 202-420-733-595-555. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.